امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در این روزهای سرد زمستان انشاءالله قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه، انشاءالله به برکت ایام ماه ربیع. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت آقای فرهزاد عزیزمون که از طرف شما و از طرف خودم بهشون سلام میگم و خوش آمد. ایام ماه ربیع خیلی مبارک باشه.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض سلام داریم و ایام ربیع رو تبریک عرض میکنیم. هم زیارت شما و دوستان قبول باشه.
سلام، به زیارت بودیم آقای
و هم از مردم خوب استان اصفهان و عزیزانی که هفته قبل از ما پذیرایی کردن تشکر میکنیم.
ما هم تشکر میکنیم.
قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، یه پیامک زیبایی در رابطه با ماه ربیع یکی از دوستان فرستادن، برام خیلی زیبا بود، برای بیننده های عزیز بخونیم.
خیلی خوب.
میفرماید نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را. البته اینا اشاره به اینه که لباس گناه رو در بیارید و لباس بندگی بپوشید، خانه دل رو تمیز کنید. نو کنید خانه را، پاک کنید خانه را، نو کنید جامه را، پاک کنید خانه را. گل بدهید زوجه را، ماه ربیع میرسد. هوش کنید مست را، دست بزنید آب زنید دست را، سجده کنید هست را، ماه ربیع میرسد. که اینا واقعا اشارات خیلی لطیفیه. هوش کنید مست، اونایی که مست دنیا غفلت هستن انشالله با یاد خدا هوشیار بشن، بیدار بشن.
انشاءالله.
آب زنید دست را، اشاره به وضوعه. سجده کنید هست را، خدا هستی مطلق نور و سماوات را هست. آب زنید دست را، سجده کنید هست را، ماه ربیع میرسد. بله. سیر کنید گشنه را، آب دهید تشنه را، دور کنید غصه را،
ماه ربیع میرسد.
ماه ربیع میرسد. یه بزرگی از اساتید ما میفرمودن که هر چیزی میخواید بخورید بخورید، ولی غصه نخورید هیچ وقت. انشالله غصه های ما غینش تبدیل به قاف بشه، بشه قصه. دنیا یک حکایتی بیش نیست و افسانه، و واقعیت خدا و آخرته. اونجا همیشگیه. این غصه دنیا رو اگه از خودمون دور کنیم، قصه خیلی شیرینی میشه که خیلی زیبا میشه و دلهامون بهاری میشه. دور کنید قصه را، ماه ربیع میرسد. عفو کنید بنده را، ارج نهید زنده را، یاد کنید رفته را، ماه ربیع میرسد. انشالله که به معنی واقعی کلمه دلهامون بهاری باشه و ماه ربیع رو با ماه رحمت و پیغمبر ما مظهر رحمت و محبت انشالله دلهامون شاد بشه و قصه هامون دور بشه. انشالله با شادی شروع کنیم و پیوندمون با پیغمبر و اهل بیت محکم تر بشه.
انشالله. خیلی خوب. انشالله زندگی همه بیننده های خوبمون منور به نور نبی مکرم اسلام باشه. مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. اگر خاطرتون باشه بحث اون با حاجی فرحزاد درباره نماز بود و اینکه نماز تجلی و بودیت و بندگی است. فکر میکنم این جلسه هم همین بحث رو ادامه خواهیم داد. بله خیلی خوب، ما خدمت شما هستیم و بحث امروز رو میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث هفته گذشته که خیلی هم عزیزان تشکر کرده بودن، من دوست دارم که یک حرفی توی حوزه‌های علمی میزنیم، از درس و حرف و تکرار و الف. گاهی جا موندن، گاهی یادشون رفته، چون نکته های خیلی مهمی بود خیلی فشرده بحث هفته قبل رو تکرار میکنم و ادامه بحث رو
بفهم.
عرض کردیم سعادتمند و خوشبخت کسی که هدف آفرینش رو پیدا بکنه و در اون مسیری که خدا ما رو خلق کرده قرار بگیره. هدف از آفرینش هم بندگی خداست، عبودیت و بندگیه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و این نکته مهم رو عرض کردیم که چون خدا ما رو برای بندگی خلق کرده، در ذات و کمون موجودات و خود انسان عبودیت و بندگی رو نهادینه کرده. ذاتمون بندگی هست، منتها اگر این بندگی در مسیر صحیح بندگی خدا که واقعیست قرار نگیره، این بروز میکنه. اگه بند خدا نشدیم بند شیطان میشیم، بند هوا هوس میشیم، بند نفس اماره میشیم، بند مردم میشیم، بند سلاطین میشیم. بیایم ما که باید بند بشیم، دلمون خالی از محبوب نمیشه، اعضا و جوارحمون باید فرمان کسی رو ببره. اگر ما سرباز امام زمان نشیم سرباز شیطانیم، هیچ شکی درش نیست، یا حق یا باطله. و این نکته خیلی مهمیه بیننده و عزیز اگه توجه کنن، اونهایی که از بند نماز، بند خدا، بند اولیای خدا مشقتش فرار میکنن، به مراتب بیشتر بند مشقت و زحمت بندگان غیر خدا میشن. یعنی باید جای دیگه دل بسپرن، جای دیگه کرنش کنن، تواضع کنن.
بخوایم یا نخوایم بنده این چه بهتر که بنده خدا باشیم.
بله. اونایی که تو صف نماز نمیستن باید بدونن خیلی صفای دیگه باید بیستن. اینطور نیست که صف باید ایستاد. اینجا کرنش نکنی، رکوع ندی، باید جای دیگه دست به سینه بشی، التماس بکنی. و امام حسین هم علیه السلام تو همین ذیل همون آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حضرت فرمودن که خدا رو بشناسن و بندگی بکنن. و استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا، که اگر این شیرینی زیبایی بند خدا شدن رو بچشن و درک بکنن، دیگه از عبادت غیر خدا راحت میشن و آرامش پیدا میکنن، بی نیاز میشن. نکته دیگه ای که باز اشاره کردیم این بود که اونم قابل اهمیت و توجهه، که تمام خدایان غیر الهی اگر ما رو بند میکنن، ما بند اونا میشیم، برای منافع خودشون ما رو در استخدام میگیرن. یعنی ما رو مصرف خودشون میکنن و بعدم رها میکنن، یکی دیگه میاد ما رو باز مصرف میکنه. ولی دستگاه خدا، اولیای خدا دقیقاً برعکسه. یعنی ما رو به خاطر خودشون، خود ما میخوان، ما رو برای خودشون مصرف نمیکنن. یعنی اگر ما هرچی میگیم الله اکبر، خودمون بزرگ میشیم. خدا به خدا قسم با الله اکبر ما بزرگ نمیشه. خدا در دل ما جلوه میکنه، ما رو بزرگ میکنه، غنای خدا به ما میرسه. ما سبحان الله میگیم، من نگردم پاک از تسبیحشون، پاک هم ایشان شوند و درفشان. سبحان الله ها ما رو پاک میکنه، رکوع سجده ها به ما عظمت میده، به ما آرامش میده. تمام منافع بندگی یا پیوند با اولیای خدا برمیگرده به خود ما، و این نکته مهمیه.
و تاریخ مصرف هم نداره.
نداره. و انسان هم آرامش و راحتی پیدا میکنه، هم برگشت همه خیرات و خوبیا به خودش هست. اما نکته‌ای که ابتدای این بحث امروز می‌خوام شروع بکنیم، اینم نکته مهمی هست و قابل توجه، اینه که تمام گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها و کدورت‌ها مال شرکه. وقتی انسان تو خط وحدت و توحید میاد، از پراکندگی و از تفرقه و اینها، از چند خدایی بودن راحت بشه، خیلی آرامش پیدا می‌کنه. به قول حافظ میگه که خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کن. یکی از چیزهایی که آدم رو بسیار راحت و آرام میکنه این که آدم بدون بند یه نفره، بند هزار نفر نیست، بند ده نفر نیست. برای شرک و توحید خدای مهربان یک مثال خیلی زیبا و عالی زده. خدای متعال میفرماید که من حالا متاسفانه یا خوشبختانه شماره آیات و سوره ها رو معمولا حفظ نمی کنم، از بس میخوام خود خوراک خود آیه بخورم مصرف کنم.
اصل آیه،
اصل بر. آیه حالا دیگه مراجعه کنن زود میشه
دوستا بیدارم. خودشون مراجعه میکنن.
عرضم بزرگ شما که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. خدای مهربان برای شرک، اونایی که غیر خدا رو به پرستش میگیرن یا بند غیر خدا میشن یا خدایان چند انتخاب میکنن، و کسی که دربست در اختیار خدای مهربانه توحید و شرک رو، مثال خیلی زیبایی زده، میفرماید یک غلام و برده رو شما در نظر بگیرید که این چند تا مولا داشته باشه، چند تا کارفرما داشته باشه، چند تا سرپرست داشته باشه، و اینا هم تند و خشن و بد اخلاق. اون میگه از این ور برو، اون میگه از این ور برو، این بنده خدا باید تیکه تیکه بشه. این میگه الان بخواب، اون میگه نباید بلند شو کارو بکن، اون میگه غذا بخور، اون میگه نباید بخور، اون میگه اینو بخور، اون میگه اونو بخور. گاهی شده تو اجتماع ما این گرفتاری رو پیدا کردن، آقایون خانوما، خانوم یه چیز میگه، آقا یه چیز میگه، بچه‌ها یه چیز میگن، پدر شوهر یه چیز میگه، مادر شوهر یه چیز میگه، عمو یه چیز میگه، دایی یه چیز میگه،
به من خود میمونه که چیکار باید بکنه.
این خانوم مثلا میخواد ازدواج کنه، 70 تا پدر پیدا میکنه، اون داداش میگه من هرچی من میگم، اون میگه، حتی دعوا به چاوکشی میشه اینا. یعنی ما فراوانم تو جامعه ما این نمونا داریم که یک بنده خدا گیر میفته بین چندین نفر که هر کدوم فرمانهای مختلف متفاوت و هر کدوم میخوان طرف خودشون بکشن. واقعا خیلی بحران سختیه. رجلا فیه شرکا و متشاکسون، یعنی آدمایی که یک غلام رو برده رو شما پیدا کنید یا شاگردی که بین استادهای خشن و مربیای خشن گیر بیفته و هر کدوم رو یه طرف میخوان بکشن و یک فرمان بدن و یک درخواست و یک پیشنهاد، این بیچاره خرد میشه، له میشه. آدم مشتک اینطوریه و هیچ وقتا نمیتونن همه رو راضی بکنن. این به مثال است برای اونه که مشرکن، یعنی میخوان دل همه رو به دست بیارن یا فرمان همه خدا رو ببرن، این نمیشه، امکانم نداره. و رجلن سلمن لرجله، مثال توحید رو خدا میزنه به کسی که یک غلام یک مولا داره، در بس در اختیار مولاست، کاری به خیر و شر نداره، میگه هرچی این آقا بفرما من تسلیمم، فعلا من مملوکن، اون مالکه، اختیار من دست این آقاست، همه چیز من قول داده تامین میکنه، من فقط فرمانشو ببرم.
انتل مالک و انتل مالک، همین
چقدر آرامش پیدا میکنه. قدیمی ها یه مسئله می آوردن، میگفتن که وقتی عوام الناس گیر میافتادن بین چند تا آدمای فرمان بده بد اخلاق، میگفتن کاش سر و کار آدم با یکی باشه. یک بزرگی مهمون اتفاقا سر و کار من با یکی بیشتر نیست، تو اون یکی یه دونه رو پیدا کن، سر و کارت با اون بنداز. اصلا چرا در نماز امام زمان علیه السلام به ما نگفتن بسم الله را 100 بار تکرار بکن؟ میدونن عزیزان بینند و عزیز، نماز امام زمان و همه امام ها را همه وقت و همه جا میشه خون، البته یک موردش بهتر مسجد مقدس جمکران باشه و الا همه وقت و همه جا میشه خون.
بله،
خودش یک پیوند با خدا و اولیای خداست. در نماز امام زمان نمیگن مالک یوم الدین 100 بار بگو، الحمدلله رب 100 بار بگو، بسم الله را 100، نه، ایاک نعبد، یعنی سر و کارت با یکی دونه است، فقط تو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط من از تو کمک میگیرم، به تو کرش میکنم، به تو رکوع میکنم، به تو سجده میکنم، همه هستیمو فدای تو میکنم و فقط فرمان تو رو میبرم. هم کمکات، این که آدم بره فلو هر کسی دست گدایی دراز بکنه، گردن کج کنه، التماس بکنه، میگه بیا فلو خودم، من قول میدم نیازاتو تامین بکنم، و فقط هم آدم فرمان یکی رو ببره. کاش سر و کار آدم با یکی باشه، و این چقدر انسان رو راحت میکنه، آرام میکنه. و حقیقتا اینطوری آقا شریعت، یعنی اگر بیاد کسی تمرین بکنه تو این بحران هایی که برای تصمیم گیری هست یا برای اینکه ما کاری رو میخوام انجام بدیم، پدر یه جور میگه، مادر یه چیز میگه، خواهر برادر، همسر یه چیز میگه، اولاد، ببین خدا چی میگه. اگر ما رضای خدا را بر بقیه خداهای خیالی مقدم داشتیم، تمام آرامش ها، تمام راحتی ها، تمام خوشی ها به انسان میرسه
و هم موجب رشد ما میشه،
هم موجب رشد ما میشه، و اونهایی هم که تو مسیر خدا هستن، خدا دلشون رو آرام میکنه، از ما راضی بشن. دلها دست خداست، مقلب القلوب هم خداست. در تصمیم گیری ها، در اطاعت ها بیایم فرمان یکی رو ببریم. اون یکی رو اگه بردیم، تمام انبیا، تمام فرشته ها، تمام خوب ها که اینا قوای عالم هستن، جهان بشر هستی در پشت سر ماست، در اختیار ماست. ولی اگر فرمان شیطان و نفس و هوا همش ما رو له میکنن، همین مثالی که خدا زده، ما رو مثل گوشت قربونی تیکه تیکه میکنن. الان اونایی که به اصطلاح دوچار خدایان چنگانه هستن همینطورن، هر تیکه دلش و عضوش یه جاست و بعدم رضایت اینا رو به دست نیوردن، همه هم خوردش میکنن.
و چقدر مضطرب و پریشان،
چقدر مضطرب استراب ها اینا. مال اینه که کلامی که من بارها عرض کردم، یه بزرگی شاگردی داشت نامه نوشت، آقا مدتی من پریشانم، بدحالم، پراکندم، متفرقم، چیم. ایشون فرمودن که این آثاری که شما میگی مال اینه که از خدا و توحید الهی روگردان شدی، به نفس و هوا هوس رو آوردی. این پراکندگی ها نتیجه و پیکر توجه به غیر خداست. پشت به خدایان خیالی بکن و رو به خدا بکن که اونجا جز آرامش، جز خوشی، جز رو، ریحان، آرامش و تومنینه و هیچ چی دیگه پیدا نمی‌کنی. ما پشت به خدا میکنیم، رو به دنیا و خدایان خیالی، این گرفتاری ها درست میشه. اگه پشت به دنیا و مردم بکنی، رو به خدا، همه آرامش و خوشی رو بهت میگرده. اصلا فقر و غنا باطل میشه، مرض و صحت باطل میشه، یک آرامشی خدا درونی به انسان میده که همه بلاها باطل میشه. خیلی عجیبه. یک روایت زیبایی است، عرضم بحضور شما بد نیست، حدیث عنوان بسته شاید
قبلا هم صحبت کردیم وقتی اشاره کردم.
این حدیث عنوان بصری که امام صادق او رو راه نمیداد که آماده بشه، بعد رفت نماز دو رکعت خون، گفت خدایا قلب امام جعفر صادق رو به من منعطف کن. بعد رفت خدمت امام صادق، امام صادق بسیار رو تعریف، ببین اگرم میخوای خدمت امام زمان امام صادق برسی، راهش اینه که بری پلو خدا التماس بکنی تا اینا بهت راه بدن، چون اینا با اونجا سر و کار دارن، سرچشمه اونجاست. رفت تو مسجد النبی دو رکعت نماز خون، گفت خدایا دل امام صادق رو به من منعطف کن. بعد رفت حضرت خیلی تعبیلش کرد و مطالب بسیار بسیار بلند. آخرین حدیث در جلد اول بهار الانواره، جلد اول آخرین حدیث عنوان مسجد معروفه، مستقلن فراون شاف شده. بعد به حضرت زانو زد که آقا به من محبتی کن، عنایت. و حضرت بودن اگه میخوای بنده خدا بشی، اول باید حقیقت عبودیت رو در وجود خودت جا بندازی. بعد حضرت بودن حقیقت عبودیت سه چیزه. ما میخوایم عبد خدا بشیم، فرمود حقیقت عبودیت یکی اینکه خودت مملوک بدانی، مالک ندانی. من اگر خودم بدنم رو مملوک خدا دونستم، سرمایه ها مال خداست، خب چقدر راحت میشم، چقدر آروم میدونم که اینا مال کسی دیگه است، اگه از من گرفت ناراحت نمیشم. اون جایی که میگه خرج کن، خرج میکنم، میگه خمس بده، خمس میدم، میگه صدقه بده، صدقه میدم، چون مال من نیست، مال اوه. من
از خودمون نمیدونیم،
امانت دار مردم. آره، وقتی این پول ها مال مردمه، مال رئیس بانک یا طرف میاد پولشو میخواد، میدیم، ناراحت نمیشیم، مالک کسی دیگه است. چون ما خودمون مالک میدونیم، اینقدر به دردسر میافتیم. مال بدم هست، با خیلیش صاحبش، ما خیالمون راحت میشه، مال ما نیست، مال اوه. یکی اینکه خودشو مالک ببینه. این روایت زیبایی که حتما بیننده هم شنیدن که داستان امام هفتم علیه السلام داشتن عبور میکردن، دیدن از یک خانه صدای آواز و ساز و خلاصه بزن به کوب و رقاصی و غفلت خیلی فوق‌العاده، خیلی دارن گناه و معصیت میکنن علنی، یعنی مطرب و خلاصه. عرضم به حضور شما، حضرت همجور که داشتن میرفتن صدای گناه و معصیت میامد از این خونه، یک کنیزی زباله و آشغال آورد بود که بیرون خانه بریزه. حضرت فقط به این کنیز یه تلنگر زدن.
چی فرمودن؟
فرمودن صاحب این خانه آزاده یا عبده، مولای یا بنده. کنیز گفت نه آقا، این آزاده، مولای، عبد نیست، خودش ملک داره، خونه داره، زندگی داره، عبده یا مولای. گفت نه آقا، این مولای، خودش آزاد و مولا هست.
اگه آزاد نبود که این بساط رو تشکیل
اصلا نمی‌داد. حضرت هم بهش فرمودن که معلوم میشه مولا و آزاده که اینقدر شلوغ کاری میکنه، اگه عبد بود این شلوغ کاری رو
نمی‌کرد.
خب یک گفتگوی بین این کنیز و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام اتفاق افتاد. حضرت هم راهشون رو ادامه دادن، رفتن. کنیز که برگشتشون گفتگو کرده بود، مکس اتفاق افتاده بود، ازش پرسید که چرا دیر کردی؟ گفت واقعش یه آقای بزرگواری خلاصه دم در به من رسید و یه همچین سوالی کرد و همچین جوابی. گفت عجب. گفت تو آزادی یا عبدی؟ تو هم گفتی من آزادم. گفت آزاده که این کارا رو نمی‌کنه، اگه عبد بود این کارا رو
نمی‌کرد.
آقا این تلنگر محکمی مثل که تیری که به قلب بخوره، قلب اینو گرفت. گفت از خواب غفلت بیدار شد، هوش کنید مست را، هوش کنید مست را، آب زنید دست را. محض رضای خدا اونایی که با نماز هنوز سر و کار ندارن بیان از خواب غفلت بیدار شن. من خواهش دارم امتحان بکنن، اگرم 17 رکعت یک نماز رو بخونن اب نداره، الان از اول شروع کنن یک نماز رو، 24 ساعت دیگه ول کنن، خورده خورده بعد میشه دو نماز، خورده خورده میشه سن. اون نمیگه اونایی که نماز میخونن برن یکی بخونن و خلط مبس نشه، ولی کسی که تا حالا با نماز آشنا نیست، تا حالا بلند نشده، بیاد به خدا قسم وضو شیرینه.
آب زنید دست
را، آب زنید دست را، سجده کنید هست را. اصلا آدم مثل که هزارها قید و بند غیر خدایی بهش تسمیده آزاد میشه. حالا من یه جلسه انشالله خدا کمک کن راجع به سجده، که خدا میگه سجده کن نزدیک بشو، چه برکاتی تو این سجده آقای شریعتی خوابیده، یعنی واقعا یه جلسه مفصل میخواد.
این سجده تو دل نماز دیگه واقعا، یعنی محقق نمیشه اگر در نماز.
اصلا حقیقت نماز همون سجده که شیطان نکرد و خدا به ما میگه بکنید و فوری به من نزدیک بشید. چه برکاتی داره، چقدر انسان سبک میشه، مثل که تمام بارها ازش از دوشش برداشته میشه، همه رو میریزه، گناه رو میریزه. در هر صورت هوش کنید مست را، آب زنید دست را، سجده کنید هست را. ماه ربیع میرسد. گفت عجب، من پس تالا فکر کردم آزادم، من بندم اشتباه کردم، مست بودم باید به هوش بیام. میگن این بشر حافی بود، این شخص پیاده دوید تو کوچه، کفشم پا نکرد، حافی یعنی پا برنه، و آمد افتاد و دست امام هفتم علیه السلام توبه کرد و دیگه تمام گناه ها رو گذاشت کنار. اینقدر این شخصیت فوق‌العاده شد که مستجاب و دعوه شد به عنوان یکی از اولیای خدا.
عجب.
یعنی اگر جایی میرفت دستش به یه چیزی میخورد، تبرکم میگرفتن، میگفتن این شفا دهنده است،
چون تصمیم گرفت که عبد باشه.
یعنی عبد که میشی اصلا همه دعاها مستجاب میشه، وقتی تسلیم میشی دست بالا میکنی. این عبودیت واقعا من از خدای متعال توفیق میطلبم که طعم بندگی، طعم عبودیت، طعم نماز، همین حالا بیننده ها تنبلی نکنن، نگن حالا بعدن یه موقعی. من خواهش دارم، چون خوشبختانه بی نماز ها این برنامه رو میبینن، مسیحی ها میبینن، من شاهینشهر بودم،
بله.
اونجا مسیحی داره، مسیحی داره، بهایی داره، 72 گروه در شاهینشهر هستن. یکی از مسئولین اونجا میگه من مهمان مسیحی بودم، گفتن اتفاقا ما سمت خدا رو میبینیم، آقای فرزاد رو میبینیم، من فکر نمیکردم حتی غیر مسلمانان میبینن. بیایم امتحان کنیم این چیزایی که ما میگیم، ضرر که نداره، یعنی حالا اگر ما نماز خوندیم طوری نمیشه، ولی وقتی برق نماز آدمو میگیره، برق نماز که آدمو گرفت میکشه به جاهایی که
دیگه گرفتار میشه، جا گرفته یار،
گرفته یار میشه، یعنی جرقه رو بزنن. من یکی دو تا خاطره اجازه بدید بگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
حالا بحث عبودیت هم واقعا بحث فوق العاده ای، حالا هر چقدر که تونستیم کاملش کنیم، اصلا تمام حرفا تو همینه، ما عبد هستیم یا نیستیم. اگر عبد شدیم، این روایت و عنوان بسیاری هم میترسم یادم بره کاملش کنم، یکی این که حضرت فرمودن که اگر حقیقت عبودیت رو میخوای سه چیزه، یکی این که بنده خودش رو مملوک ببینه، مالک خداست، دوم این که تدبیر و نقشه منهای نقشه خدا برای خودش نکشه، تدبیراتی که خدا کرده رو تدبیر خدا و نقش خدا دیگه نقشه نکشیم. حالا خدا منو مرد خلق کرده، زن خلق کرده، کوتاهم، بلندم، چیزایی که دست ما نیست، تدبیراتی که دست ما نیست تسلیم بشیم، راضی امضا کنیم، چیزایی که خدا برام بریده که دست ما نیست تسلیم بشیم، نقشه برخلاف نقش خدا نه. اینا مرحله اول مملوک بدونیم، دوم نقشه رو نقش خدا نکشیم،
تسلیم باشیم.
سوم این که در امر و نهی خدا میگه این کارو بکن این کارو نکن، بگیم چش، این کارو نرو نکنیم، بکنیم. فرمود اگر کسی این سه محور عبودیت رو در خودش پیاده کنه، امام صادق علیه السلام فرمود تمام مصائب دنیا باطل شده، یعنی دیگه هیچ بنبست نمیخوره، هیچ، تمام ناهمواری ها هموار شده. من امر خدا رو میبرم و رو نقشه خدا نقشه نمیکشم، خدا من مملوک خدا میدونم.
حالا ریشه اینا چی آجای فرهزاد؟ پلی بزنیم به مباحث گذشتمون و اون بحث کبری که شما داشتید، اگر از اون منیت فاصله گرفتی میشه تو محقق.
احسن. یعنی جامعه همه اینها همین کلامی است که شما فرمودید، که اصلا حقیقت بندگی توی کلمه ذبح نفسک و الا فلان. یعنی بیایم این نفس و منیتمون رو، من میخوام تنبلی کنم، من حال ندارم، حالا اونایی که نماز خوندن چی شدن، میخوام بشن میخوام نشن، من فرمان خدا رو باید ببرم، میخوام فرمان خود نفسم رو ببرم، دلم نمیخواد، تنبلی میکنم، نمیخوام فرمان خدا رو ببرم. اون عارف فرمود تمام 15 سال 20 سال حرفای من تو خلاصه یه جمله است که رو ناخونت هم میتونی بنویسی: ذبح نفسک و الا فلا. یعنی اگر من تو شکستی، شکستی، اگر نشکستی هیچ وقت به سعادت نمیرسی. دوچار همون خدایان خیالی میشی که همش بار میکشن خوردت میکنن، بعد هم میزنن تو آتش جهنم، میزوم جهنم میشی. و این حقیقت عبودیت که شکستن خود هست، تجلیش در نمازه. یعنی هیچ چیز مثل نماز آدمو نمیشکنه، مداوم هم هست. حالا روزه در سال یک باره، حج در عمر یک باره، ولی نماز یعنی هی کیسه کشی میکنه، هی سر رو میزنه پایین به زمین میشکنه.
تنزیهن
عن الکب، یعنی این که هم تو فرمایش حضرت امیر هست، هم تو فرمایش حضرت زهرا علیه السلام، که نماز رو خدا گذاشته که این غرور ما رو بشکنه. یک روایت زیبایی دیدم که
خاطرام یادتون نراجع،
بله بله چشم، یه روایت زیبایی دیدم که تو روایت داریم از امام صادق اصلا سوال کرده خب چرا بی نمازی رو در حد مرز کفر خدا قرار داده. یعنی آدم هایی که استخفاف به نماز اهمیت نمیدن در مرز کفره، یعنی نزدیک جهنم، نزدیک کفره. ولی اونایی که شهوت رانی میکنن، شراب میخورن، بقیه کارهای دیگه میکنن، این تعبیر نمیده که در مرز کفره. مثلا زنا در مرز کفر ما نداریم. حضرت میگن چون اونها رو غریزه جنسی شهواته، یعنی نمیخواد عناد ببرزه با خدا، به قول ما رو به رو بشه با خدا مقابله بکنه. با شهوت هوا هوس غالب میشه، زمین خورده هوا هوس. ولی این به دهنکجی به خداست. خدا میگه هی علی السلام، خدا میگه هی آی مشتهدی، خدا رحمتش کنه،
خدا رحمت.
مثال خوبی میزدم، میفهمیدن چرا نماز اول وقت غفران و آمرزش خداست، یعنی رضای خوشنودی خداست. نماز آخر وقت تعبیر شده عفو الله یا غفران الله. خیلی مثال خوبی میزدن، میفهمیدن پدر، مربی، معلم، بزرگتر، کارفرما، یک شخصیتی که شما بهش ارادت داری، موقع 12 ظهر بگی آقای شریعتی، شما جوابش ندید. چند آقای شریعتی 10 بار 20 بار پدر شما، بزرگتر شما صدا بزنه،
انگار نه انگار،
انگار نه انگار. بعد غروب بگی که آقا جون چه کار داشتی، میگه عجب من 12 ظهر گفتم، شما 6 غروب میگی. که اونایی که تازه جواب میدن آخر وقت با آمرزش باید قبول بشن، یعنی بیادبی کرد. اونایی که اصلا جواب نمیدن چقدر بده، دهنکجیه. خدا شب و روز میگه هی علی السلام، هی علی الفلاح، هی. اگر بدونیم که چقدر دهنکجیه، خیلی دهنکجیه. خدایی که چشم داده، گوش داده، همه چیز داده، حالا بحث شکر رو من عجیب مؤثر در محبت و ایجاد نماز مفصل باید جدا صحبت بکنیم، که خدایی که این همه چیز بهم داده، نباید ازش تشکر بکنیم، نباید سر به سجده بگذاریم، نباید بگیم خدا ممنونتم، نباید این چیزایی که بهمون داده لااقل حرفش رو گوش بدیم. مثل پدری که همه هستیش رو برای بچه داده، حالا بچه نباید فرمانش رو ببره، بگه این آب به من بده، آب بهش بده، تا اون نفع برای خود اون بچه است، برای خود ما هست. در هر صورت فرمود چون بی نمازی دهنکجیه به خداست، یعنی اصلا رو شهوت نیست، اون شهوت غالب میشه، میتونه عذر بیاره و خدا میپذیره زود، ولی این چون دهنکجیه در حد کفر و مرز کفر به خداست. عرضم به حضور شما داستانی که میخواستم عرض کنم، دو تا داستان اگه وقت باشه عرض بکنم. یه داستان عرضم به حضور شما، مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه که از علمای برجسته قم در حد مرجعیت بودن و بسیاری از بزرگان هم شاگردشون، فرزند حاج شیخ عبدالکریم حائری،
مؤسس حسینی.
آره، شاید این کتابم حاج آقای حسینی، دیگران بارها گفتن اسمشو، به نام سر دلبران، شرح حال خود ایشون و پدر ایشونه. خود آیت الله حائری نوشتن، بیکار بودن، یه خاطراتی از پدرشون و از حال خودشون، و این رو آیت الله استادی زحمت کشیدن ویرایش کردن، به عنوان سر دلبران چاپ کردن و شرح حال دو تا عالمه و تیکای نابی که اونجا آورده، از جمله این داستان زیبا رو اونجا آورده. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه میگه من، خب ایشون به امام زمان خیلی علاقه داشت، جمکران خیلی میامد، حتی ظهرای جمعه نماز جمعه میخوند در جمکران، 7-8 نفر هم بود جمع میکرد، چون واجب میدونست نماز جمعه میخوند، چون فاصله هم با شهر قم داشت اشکال نداشت. عرضم به حضور شما که ایشون اونجا نوشته که من خیلی دلم میخواسته کسانی که خدمت امام زمان رسیدن شرفیاب بشن، اگه خود نتونستم خدا آقا رو ببینم لااقل اونا رو ببینم. به من گفتن که یک سرهنگی هست، این آقا یک زمانی در یک پیش آمدی خدمت امام زمان شرفیاب شده. آیت الله حائری رحمت الله علیه میگه که من آدم بچه‌ای نیستم، به قول ما آدمی هم هستم که دیر باورم، یعنی که هر بقالی عطاری بگه من خدمت آقا رسیدم یا خواب دیدم باورم نمیاد،
به همین سادگی باور نمیکنم.
یه آیت الله، یه کسی که خیلی بزرگان شاگردش بودن در درس فقه، ایشون فهمودن که این سرنگ زمان شاه البته قبل از انقلاب بوده، در همون قم ساکن شده بود، بازنشست شده بود. گفت من آدرس خونه‌شو گرفتم رفتم ببینم که واقعیت داره یا نداره و رمز این که این توفیق رو پیدا کرده چیه. رفتم منزلش پیدا کردم و ایشون فهمودن، یه مقدار گفتگو وضع سر وضع خونه زندگی کردم، یقین کردم که آدم دروغگوی نیست، آدم حقباز شعیا دروغگو نیست، یعنی واقعا صدق رو از همون معاشرتی که باش داشتم حس کردم، دروغ نمیگه. ولی من سوالم از او این بود که رمز این که این توفیق بزرگ نصیب شده چیه،
که مشرف شدن به محضر امام،
به محضر آقا. ایشون گفتن که رمزی که من فکر میکنم توفیقات فوق‌العاده پیدا کردن دو چیزه، یکی این که در هر شرایطی بودن، اون زمان خب تو ارتش شاهنشاهی و نماز رو شاید خیلی اهمیت نمیدن، گاهی مسخره میکردن، در مأموریت‌ها جاهای مختلف سعیم این بوده که نماز اول وقتم رو ترک نکنم که این نماز اول وقتم خیلی سفارش شده. باز من همینجا یادم نره، شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه، پدر امین آقای حائری، یک تاجر مهمی آمده بود خدمت آقا، به آقا گفت آقا من گاهی کارام پیچ میخوره، به بحران میخورم، خیلی ناهنجاری‌ها پیش میاد، یک راه حلی که راحت بشم. ایشون فهمیدن سعی کن نماز در اول وقت بخون، شما تو کار خدا باشی خودم تو کار شما هست، غربتا الا الله خالصا با شما تو کار خدا، خودم وقتی ببینه تو اینقدر تعظیم و تواضع میکنی
و حواست هست،
حواست هست، خودم کمکت میکنه. یه آیه قرآن استعینوا بالصبر و الصلاه، حدیث رو بارها خوندیم، اما حضرت امیر هر وقت بحران پیدا میکردن کمک میرفتن، پناه به نماز میبردن. یکی این که اون سرهنگ گفته بود که من نمازم رو سعی کردم در همه جا اول وقت 5 دقیقه بخونم، و دوم که هر دوتا اینا مهمه، در طول زندگیم سعی کردم به کسی ظلم نکنم، به همسر، به پدر، مادر، دوست، فامیل، همسایه، یا سرباز، و سربازا در اختیار منم، زور نگم، اجحاف نکنم، تبعیض قائل نشم. این دو چیز رمز موفقیت بوده، یکی
ظلم نکنم و نماز
اول وقت بخونم. حالا اگر فرصت هست
انشاءالله میخواد بذارید در بخش دوم گفتگومون یه خاطره دیگه طلب بیننده های خوب هم انشاءالله. خیلی ممنون حجای فرحزاد، متشکرم از شما و خیلی ممنون از توجه همه بیننده های خوب. انشاءالله زندگی همه منور به نور نماز باشه و انشاءالله خداوند این حلاوت نماز رو به کام همه ما بچشونه انشاءالله. فرمود و عزقنا حلاوت ذکر. صفحه 564 مصحف شریف قروزانه امروز ماست. آیات پایانی سوره مبارکه ملک و آیات ابتدایی سوره مبارکه قلم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. به حول و قوه الهی به جزء 29 مصحف شریف یک دو روزه که رسیدیم و خدا را از این بابت شکر میکنیم و انشاءالله توفیق ختم دوباره قرآن خداوند به همه سمت خدای های عزیز عنایت بکنه. باز میکردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاجای فرحزاد اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و اشاره ادامه بحث و جنبندی مباحث
بله.
رو.
یه روایت زیبایی درباره فضیلت صلوات از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود من سره ان یلقی الله غدا راضیا، اگر کسی دوست داره که فردای قیامت خدا را ملاقات کنه سر تا پا راضی باشه، او از خدا راضی باشه، خدا از او راضی باشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. خیلی خوب، این هم فضیلت صلوات و ان شاء الله بیننده های خوب اون وقت صلوات فرستادن یادشون هست. روایتشون
ماه ربیع الاول بود،
ماه صلوات. خب اشاره قرآنی امروز رو بشنوید.
بله، خدای مهربان می‌فرماید که آیه پنجم ششم سوره مبارک قلم و انک لعلی خلق عظیم،
به به به،
تو رو بر یک خلق بزرگ فرستادیم. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله ادب نبیه علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. یعنی خدای متعال با چی پیغمبر رو تربیت کرد که این مدال بزرگ رو بهش مرحمت کرد؟ خدا پیامبر رو با محبت خودش تربیت کرد، ادب علی محبته، یعنی اینقدر با مهربانی محبت رو سر پیغمبر ریخت که پیغمبر شد یک پارچه محبوب خدا، محبت خدا
و صاحب خلق عظیم.
صاحب خلق عظیم یعنی صفات الله است. خدا مهربانه، پیغمبرم مهربانه. خدا بخشنده است، پیغمبرم بخشنده است. حالا درباره اوصاف پیغمبر و خلق عظیم پیغمبر وقت میطلبه، چون میخوایم اون داستان رو بگیم وقت نرم، من مطالبی راجع به خلق حضرت میخواستم عرض بکنم، چون هفته آینده هم در آستانه ماه ربیع 17 ربیع هستیم، انشالله عرض میکنم
انشالله.
که عظمت خلق پیغمبر در چه چیزی تجلی پیدا کرد انشالله.
بسیار خوب،
این وعده باشه که
صحبت ما خدمتتون هستیم، اون حکایتی که وعده داده بود تو خاطره رو و بعد هم جنبندی مباحث انشالله خداحافظ.
بله، عرض کردیم حقیقت عبودیت تجلیش یکیش در نمازه و تو آقای شریعتی خودمون نشکنیم محال است راه باز بشه. این لا اله الا الله، لا اله یعنی که خودمونو بشکنیم در مقابل فرمان خدا، بگیم چشم، اگرم یک جای نتونستیم عذرخواهی کنیم، خدا جبران میکنه، میپسنده و میامرزه. یک بزرگی میفرماد که سعی کنید یکی ارتباط با خدا که نمازه، یکی هم ارتباط با اهل بیت. ها حالا در قالب نماز، زیارت نمازهای اهل بیت، زیارت رفتن، زیارت از دور خواندن، سلام دادن، اینها وسیله است که برای نجات انسان خیلی موثره. یکی وعتصمو به حبل الله، یکی وعتصمو بالله، هر دو تا هم آیه قرآن. یا مستقیم به خود خدا چنگ بزنیم یا به اولیای خدا، یعنی برق اونا ما رو بگیره. یک داستان زیبایی تو کتابام آوردن، منم از بزرگانی که سندن و سینه به سینه نقل کردن، مرحوم آیت الله موسوی همدانی این رو در کتابی راجع به امام حسین علیه السلام دارن، کسی که نهج البلاغه رو منظرت میخوام المیزان مرحوم علامه طباطبایی ترجمه کردن، اونجا آوردن، علی همدان بودن، شاید مثلا 80 سال قبل 90 سال قبل، مال سابقه است. یک کسی بوده در همدان به نام علی سیای گنداوی که این آدمی بوده که خیلی جری بوده و اهل گناه و معصیت و شبیه همون بشیر حافظی که گفتیم، آدمی بوده که آلوده به گناه‌های مختلف بوده، ولی با همه آلودگی‌هاش میگفته من آلوده هستم به هزار و یک فرقه گناه، ولی با خدا که جنگ ندارم، که نمازشو شکستن بوده ولو هزار تا مثلا مراعات میکرده میخوانده، یعنی میگفته من یاغی نیستم، سر به سجده میزنم.
نمازشو میخونده،
نمازشو میخونده با همون یاغیگریش و غرق گناه بودن، نمازشو یه وضوع سرمل میکرده، رکوع میرفته، گاهی حتی میگفتن کارد و چاقو هم موقع نماز همراهش بوده. گفتن علی موقع نماز نباید همراهت باشه. گفته نمیترسم، من دشمن خیلی دارم، وسط نماز حمله بکنم، وسط نماز من باید اینا رو بزنم. یعنی همچین حالتی جری جور، ولی میگفت
مقید بود نمازشو بخونه،
نمازشو بخونه، این خیلی خوبه. ما حدیث هم داریم لااقل انسان همه پولا رو خراب نکنه. یکی اینکه نماز، یکی هم نسبت به اهل بیت حرمت نگه می‌داشت. اگه جای مجالس اهل بیت بوده، سقا خونه بوده، سلام به امام حسین می‌داده، به روحانی می‌رسیده، احترام می‌گرفته، ناموس مردم وقت در خطر می‌افتاده کمک می‌کرده. یعنی یک تعصبات درستی داشته که اینا واقعا وسیله نجات هر انسانیه. اون وقت این علی سیا به خاطر همین نماز دست پا شکسته که می‌خونده و حرمتی که برای اهل بیت می‌گرفته، اواخر عمر منقلب میشه خیلی عجیب، یعنی برق نماز، برق اهل بیت رو میگیره،
یعنی همین نماز ناجیش میشه،
ناجیش میشه. آره، با اینکه سابقه خیلی بدی تو همدان داشته، ولی نذر میکنه که بره نجف و خدمت مولا امین توبه کامل بکنه و میره به طرف نجف. و در حالاتشون نقل کردن خیلی عجیبه آقای شریعتی، اینکه انسان فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات، چه اوجی میده. در همون حدیث عنوان بسیاری از دادن که مصائب، کسی عبد کامل شد مصائبش باطل میشه، یکی هم خدا سیئاتش تبدیل به حسنات میکنه، همه بدیاش تبدیل به خوب میشه. چشمش به ذریع امیرالمومنین میفته، لوتیوار، میگه ای خدا این علی سیا رو به این علی ببخش، یه علی داری که خیلی خوب و محبوبه، معصوم کن، یه علی هم داری سر تا پا آلوده، خدا تو رو قسم میدم این علی سیای غرق کثافت رو به این علی خوب ببخش. و بعد منقلب میشه. اتفاقا یکی از مراجع بزرگوار اونجا نماز جماعت اقامه میکرده، ایشون میره صف اول نماز جماعت اون بزرگوار شرکت میکنه و در سجده نماز میبینن این آقا بلند نمیشه، هرچی تکونش میدن بعد از نماز مردم سلام میدن، این از دنیا رفته. تو حرم امیرالمومنین تو نماز جماعت یک مرجع تقلید و در حال سجده.
عجب.
که مال روایت سجده رو میخونیم که نزدیکترین حالات بنده به خدا در حالت سجده است که با خدا ارتباط برقرار میکنه. این عاقبت به خیری از این بهتر نمیشه،
در این حالت از دنیا رفت،
در این حالت دنیا. و از این جالبتر این که در همون زمان یکی از علمای بزرگ نجف سکته کرده بوده، شایع میفته که ایشون فوت کرده، در حرم حضرت امیر براش قبری آماده میکنن که اون عالم رو دفن کنن. مردم میرن که دنبال خون اون عالم، اینو میبینن که بابا سکته کرده، از دنیا نرفته، چون مردم برای مرده کشینه خیلی آمادن. عرضم به حضور شما که میبینن نه اشتباه بوده، اون آقا نمرده. بعد این حادثه که اتفاق میفته، اون مرجعی که تو حرم نماز میخوندن گفتن این قبر معلوم میشه مال اینه، بهش توضیح میدن که این سابقه اش اینطور بوده، نه و ایشون رو تو حرم هم دفن میکنن. خیلی عجیبه.
بله.
یعنی اگر کسی واقعا برگرده، یعنی برق نماز، برق اهل بیت رو بگیره، واقعا اونا به حد اعلا پذیرایی
و نماز ببینیم چیکار که نمی کنه.
واقعا بله. اینه که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر و ذکر الله اکبر. امیدواریم که خدای متعال طعم بندگی، طعم نماز رو به همه ان شاء الله به همه بچشونه.
ان شاء الله. بحث نمازتون هم واقعا مثل نماز شیرینه و تجلیات و نماز به برنامه و مباحث هم سرایت کرد. خیلی خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاء الله به حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. خدا دعا بکنید و سلام برای
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بندگی کامل عنایت بفرمایه و رفع گرفتاری از همه گرفتارا، خصوصا اونایی که التماس دعا گفتن، خدا ان شاء الله حاجتشون رو برآورده بخیر بفرماید. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. بهترین ها نصیبتون ان شاء الله تا فردا و تا سلام دوباره. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم و دوباره خدمت شما.
وبقي الليل والنهار حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.